بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 198 سطر 19 المسألة الرابعة عشرة في أنواع القوى الباطنة المتعلقة بإدراك الجزئيات. بعد از اینکه از ذکر حواس ظاهری فارغ شدیم، به بحث در حواس باطنه و قوای باطنه می‌پردازیم. قوایی که جزئیات رو ادراک می‌کنن، بعضیشون ظاهرن، بعضی ها باطن. نفس یعنی قوه عاقله کلیات رو ادراک میکنه، چه صورتهای کلی و چه معانی کلی. مثلا محبت یک معناست، ولی انسانیت یک صورت، نه انسانیت بلکه انسان. گاهی صورت کلی انسان رو که قابل تطبیق بر افراد انسانه درک میکنه، گاهی هم معنای مثلا محبت رو که قابل انطباق بر محبت‌های جزئی است. پس عقل هم ادراک میکنه صورت‌های کلیه رو، هم معانی کلیه رو. برای ادراک جزئیات احتیاج به حواس هست، چه حواس ظاهره چه حواس باطنه. حواس ظاهره ما همونطور که در مسئله قبل گفتیم جزئیات رو درک میکنن، یعنی این مبصر معین، اون صدای معین، اون طعم معین و هاکذا. حواس ظاهره ما این جزئیات رو درک میکنن. حواس باطنه هم جزئیات رو درک میکنن. ما الان در این مسئله میخواییم حواس باطنه رو که مدرک جزئیات هم ذکر کنیم. 8 حواس باطنه داریم، 2 مدرکند، 2 خزانند، 1 متصرف و فاعله. این 8 رو ما میخواییم الان ذکر کنیم که قوای جزئیه نامیده می شوند، ولی نه اینکه همشون مدرک باشند، 2 مدرکند. 1 مدرک صورتهای جزئی است، دیگری مدرک معناهای جزئی است. اونی که مدرک صور جزئی است خزانه دارد، اونی هم که مدرک معانی جزئی است اونم خزانه دارد. اون صورت جزئی بعد از این که ادراک شد وارد خزانه میشه و در خزانه حفظ میشه. اون معنای جزئی هم وقتی که به وسیله اون حاسه جزئی ادراک شد وارد خزانه میشه و در خزانه حفظ میشه. و انسان گاهی که اون صورت رو لازم داشته باشه یا اون معنا رو لازم داشته باشه، مجدد از خزانه اخراجش میکنه و ادراکش میکنه. شما این رو بارها تجربه کردید که موجودی رو میبینید صورتش مشهود شما میشه و اون موجود از شما غایب میشه. بعد از مدتی میبینید صورتش رو هنوز در ذهن دارید، با اینکه الان در پیش شما نیست. این صورت در خزانه محفوظ مونده و در وقتی که لازم بوده اخراج شده و مجددا مشاهده شده. معنا هم همین کنه. مثلا صورت زید رو دیدیم، بعد از مدتی 2 اون صورت رو به خاطر میاریم. یا محبت خاص این موجود به این موجود رو ملاحظه کردیم، بعدا 2 در یه خاطره اون محبت به ذهنمون میاد. معلوم میشه این معنای جزئی محبت و اون صورت جزئی زید در حافظه محفوظه، در اون خزینه محفوظه. اگر تونستیم اون صورت رو یا اون معنا رو از خزانه اخراج کنیم و مجدداً ادراک کنیم، احتیاج به کسب جدید نداریم. یعنی لازم نیست مجدداً اون معنا رو ادراک کنیم یا اون صورت رو مشاهده کنیم. اما اگر هر چه کردیم اون صورت محفوظ شده یا اون معنا حاضر نشد، در این صورت میگیم نسیان آیست شده، فراموش کردیم. کسب جدید لازم داره، یعنی دو مرتبه باید ببینیم.
یعنی خزانه محو شده؟
بله دیگه، وقتی که به دست نمیاد معلوم میشه که از بین رفته. حالا از بین رفته یا در اون زوایای بسیار مخفی حافظه پنهان شده و ما دیگه قدرت اخراجش رو نداریم، در چنین حالتی گفته میشه نسیان آرز شده، یعنی ما فراموش کردیم اون صورت رو یا اون معنا رو. اگر بخواهیم اون صورت یا معنا رو داشته باشیم با دو مرتبه کسب کنیم، یعنی با قوه جزئیمون اون صورت رو ببینیم یا اون معنا رو ادراک کنیم. حالا میخوام اون پنجتا قوه رو که قوای جزئی هستن و باطنی هستن بشموریم. اولی حس مشترکه که ادراک میکند صورت جزئی رو. دومی خیاله که حفظ میکند اون صورتهای جزئیه‌ای رو که حس مشترک مشاهده کرده و درک کرده. و سومی قوه متصرف است که بعدا توضیحش رو عرض میکنه. چهارمی قوه واهمه است که معناهای جزئی رو درک میکنه. محبت کلیه، واهمه درکش نمیکنه. محبت مادر به فرزند اونم کلیه. محبت این مادر به این فرزند جزئیه، این رو واهمه درک میکنه. بقیه رو واهمه درک نمیکنه، بقیه مدرک عامله هستند. حالا چه اصل محبت باشه که کلیه بسیار وسیعیه، چه محبت مادر به فرزند باشه که بازم کلیه منطق به وسعت اصل محبت نیست. علاوه بر هر دو کلی هم عقل درکشون میکنه، ولی محبت این مادر به این فرزند جزئیه، این رو وهم درک میکنه. پنجمین قوه حافظه است که ادراک میکنه، که ادراک نمیکنه، این حفظ میکنه اون معانی جزئی رو که واهمه درک کرده. هم قوه متصرفه که توضیحش نداده. اون قوه قوه ایست که در صبر موجود در خزانه تصرف میکنه، گاهی در معانی تصرف میکنه، گاهی در صبر و معانی تصرف میکنه. تصرفش هم به این که به این است که این معانی رو یا این صور رو به هم پیوند میده یا از هم جدا میکنه. مثلا اسب و حس مشترک ما دیده، انسان رو هم حس مشترک ما دیده. این قوه متصرفه سر انسان رو با بدن فرس پیوند میده و اسبی رو تصور میکنه، موجودی رو تصور میکنه که تنش اسبه و سر این موجود هم انسان. اولا تفریق میکنه، یعنی سر انسان رو از بدن انسان میکنه، بدن اسب رو هم از سر اسب جدا میکنه، بعدم ترکیب میکنه، یعنی اون سر رو با این بدن ترکیب میکنه. گاهی از اوقات هم معانی رو جفت میکنه. مثلا معنای عالم رو درک کردیم، معنای تغییر هم درک کردیم، معنای حادث هم درک کردی. این سه تا معنا جدای از هم درک شدن. قوه متصرفه این سه تا رو با هم ترکیب میکنه، میگه العالم متغیرون و کل متغیرن حادثون، نتیجه میگیره العالم حادثون. البته تحت تأثیر عقل این کارو میکنه، قوه متصرفه خودش نمیتونه این کارو بکنه، تحت تأثیر عقل این کارو میکنه، یعنی عقل راهنماییش میکنه. او کاری که میکنه این است که عالم رو از خزینه بیرون میاره، متغیرم همینطور، حادثم همینطور، این سه تا رو در اختیار عقل قرار میده، میگه که یکی اصغر است، یکی اکبر است، یکی حد وسطه. بعد ترکیب میشه و قیاس درست میشه. متفکر این متصرفه گاهی تحت تدبیر قوه واهمه ترکیب میکنه، مثل همین مثال اولی که عرض کردم که صورتهایی رو به هم پیوند میده، یه چیز خیالی درست میکنه. در این حالت به این متصرفه گفته میشود متخیله. گاهی هم تحت تدبیر عقل کار میکنه، مثل همین قیاسی که گفتم ترکیب میکنه. در این صورت به این متصرفه گفته میشه متفکره. پس متفکره، متخیله، متصرفه، سه تا اسم برای یه قوه که اگر این قوه رو همچنین ملاحظه کنیم به لحاظ کارش بشونی متصرفه، به لحاظ این که تحت تدبیر واهمه داره کار میکنه بشونی متخیله، به لحاظ این که تحت تدبیر عقل کار میکنه بشونی متفکره. یک قوه از این سه تا اسم داره. این سه تا قوه، این پشت قوه به ترتیب حس مشترک در جلوی مغز قرار داره، خیال بعدش، متصرفه سوم، واهمه چهارم و حافظه پنجم. به ترتیب اینها توی مغز جا گرفتند. متصرفه رو خدا وسط قرار داده که هم بر حس مشترک که مدرک صور است و خزانه‌اش که خزانه صور است اشراف داشته باشه، هم بر قوه واهمه که مدرک معناست و خزانه‌اش که حافظ است اشراف داشته باشه. این وسط قرارش داده تا هم دسترسی به صوری که در خزانه خیال موجودن داشته باشه، هم دسترسی به معانی که در حافظه موجودن داشته باشه، تا بتونه اینا رو ترکیب کنه، تلفیق کنه و در اینها تصرف کنه. خدا این رو وسط قرار داد. اون دوترم، اون دوتایی که مربوط به صورتن، چه مدرک چه حافظ، جلوی مغز قرار داده. اون دوتایی که مربوط به معنان، چه مدرک چه حافظ، عقب مغز قرار داده. این متصرفه رو وسط قرار داده. در همون جایی که در همون جا از مغز که اسمش دوده است، دوده یعنی که چون اون قسمت از مغز به صورت کرمه بهش میگن دوده، دائما اون قسمت از مغز ضربان داره، در خواب و بیداری، یعنی همیشه فعالیت داره. متصرف هم همینطوره، دائما فعالیت داره، یعنی محلش دائما ضربان داره، خودش هم دائما فعالیت داره، یعنی جای مناسب خدا قرار شده. البته این هم من اشاره بکنم، سلطان این متصرفه در اون قسمته و الا متصرفه در تمام مغز پخشه. این قوه ایست که جایگاه خاص نداره، در تمام مغز هست، منتها سلطانش و مرکز اصلیش اونجاست، این در دوده است. و این قوه است که در خواب بیشتر فعالیت ها رو انجام میده. ما بحث خواب رو که انشاءالله مطرح میکنیم به این قوه زیاد احتیاج داره. و این قوه از قوه هاییست که عرفا خیلی بهش اهمیت میدن و به سالکین دستور میدن که به این قوه رسیدگی بکنید، چون تمام تصرفات دست اینه، تربیتش کنید، نذارید در حد جا بره. این که ما نشستیم هی فکر میکنیم، هی خیال بافی میکنیم، کار این قوه است. اینو باید تربیتش کنیم که هر خیالی رو راه ندیم، هر چیزی رو در اختیارش نذاریم و یه عارف قوی خواهیم شد. اگر کسی این قوه رو تربیت بکنه و در اختیار عقل قرارش بده، به درجات عالی انسانی میرسه. لذا عرفا سعی میکنن که این قوه رو تربیت کنن و سفارش میکنن به سالکین که مواظب این قوه باشید، اجازه ندید هر فکری در ذهنتون بیاد، یعنی اجازه ندید که این هر جا دلش خواست بره. علاوه بر قوه بسیار مهمیه که کمال انسان وابسته به اینه و سقوط انسان هم وابسته به اینه. اگر این قوه را افسار گسیخته قرار بدیم و افسارش رو دست عقل ندیم، دست شهوت و غضب بدیم، دیگه انسان رو فاسد میکنه. کسانی که فاسد میشن این قوه رو در اختیار شهوت و غضبشون قرار میدن. و این هر تصرفی میخواد بکنه در منافع شهوت یا در منافع غضب تصرف میکنه، انسان رو به این سمت سوق میده. اما اگر در اختیار عقل قرارش دادیم، سعی میکنه آنچه را که عقل منافع انسان به حساب میاره در اونها تصرف کنه و انسان رو به کمال لایق برسه. مرحوم علامه وقتی میخواد این قوا رو بشماره، قوه متخیله رو که جایگاهش سومین قوه است، به لحاظ جایگاه سومین قوه است، پنجمین قوه حسابش میکنه، میگه حس مشترک، خیال و حافظه آخر میگه متصرفه، با اینکه متصرفه به لحاظ جاش سومیه نه پنجمی. ایشون چون میخواد در مورد متصرفه توضیح بده که هم تصرفه در صور میکنه هم تصرفه در معانی میکنه، قوای مربوطه به صور و معانی رو ذکر میکنه، بعدن میپردازه به اینی که اشراف بر هر جا داره، به جایگاه این توجه نمیکنه. دیگران متصرفه رو سوم میشمارن چون به جایگاهش توجه میکنن، اول به سه مشترک رو میگن، در خیال رو میگن، بعد متصرفه رو میگن، چون به لحاظ ترتیبی که در مغز داره سومیه، لذا در ذکر هم سومی ذکرش میکنه. مرحوم علامه چون میخواد کار این متصرفه رو ذکر بکنه، اول اون چهار تا قوه رو که مربوط به صور و معانی هم ذکر میکنه، بعد این قوه واحدی رو که هم بر صور اشراف داره هم بر معانی اشراف داره میاره، چون میخواد بیان کنه که این قوه هم در صور تصرف میکنه هم در معنا تصرف میکنه. ناشاره که اول مدرک صور و خزانه صور همچنین مدرک معنا و خزانه معنا رو بیاره تا بعدن این پنجمی رو بگه که در هر دو میتونه تصرف کنه. علت این که مرحوم علامه این قوه رو پنجمی ذکر میکنه اینه، و علت این که دیگران این قوه رو سومی ذکر کردن اونی که هست. درباره حس مشترک توضیح بیشتر از این لازم داریم. حس مشترک کارش احساسه، احساس صور، اما بهش مشترک میگیم چون هم صور مبصره رو این احساس میکنه، هم صور مسموعه رو، هم مذوبه رو، هم مشمومه رو، هم ملموسه رو. حواس ظاهر چشممون یا باصرمون فقط مبصرات رو ادراک میکنه، مسموعات دیگه ادراک نمیکنه. سامعمون مسموعات رو ادراک میکنه، مبصرات رو بقیه رو ادراک نمیکنه. ذائقمون طعوم رو ادراک میکنه، شاممون روائح رو، و لامسمون همونه که گفتیم، حرارت و برودت و رطوبت و یبوست و ملاست و لین و صلابت و خشونت و اینها رو ادراک میکنه، یاد سقل و خفت رو که ده تا چیز ذکر گفتیم اینها رو ادراک میکنه، اما چیز دیگر ادراک نمیکنه. حواس ظاهر ما یک مدرک رو ادراک میکنه، اما حس مشترک همه رو ادراک میکنه، هر پنجتا رو، هم ملموسات رو ادراک میکنه، هم مبصرات رو، هم مشمومات رو، هم مذوقات رو و هم مسموعات رو، لذا بهش مشترک گفته میشه. یعنی یک حسه که پنج تا کار انجام میده. به تعبیر دیگر مثل یک حوضچه است که از پنج تا جوی آب درش وارد میشه، از باصره درش مبصرات وارد میشه، از سامعه درش مسموعات، همچنین از اون ستای دیگه اون مدرکات اون ستای دیگه وارد میشه. یعنی وقتی چشم ما مبصری رو میبینه، جلسه گذاشتم از کردن قوه باصره که در منتقل اثرتین موجوده این مبصر رو میبینه، بعد این مبصر بلافاصله وارد حس مشترک میشه. در جلسه گذشته گفتم ابصار اون وقت تمام میشه، از وقتی که باصره این مبصر رو درک میکنه تا وقتی این مبصر تو حس مشترک میره ابصار هست. تا وقتی این مبصر وارد حس مشترک شد ابصار کامل میشه. وقتی گوشمون صدای رو شنید، این صدا رو سامعه میگیره ولی میفرسته تو حس مشترک، حس مشترک رو میشنه. همچنین طعم و رائحه رو و اون حرارت و برودت و امثال ذالک که ملموساتن، همه وقتی که وارد حس ظاهر ما میشن، از حس ظاهر وارد حس مشترک میشن. پس حس مشترک از پنج نقطه مدرک جمع میکنه، از باصره میگیره، از سامعه میگیره، از ذائقه میگیره، از لامسه میگیره، از سامع میگیره. به تعبیر خودشون میگن از پنج روی، از پنج جدول، جدول یعنی روی، از پنج جدول در این حوزه آب میگیره، یعنی مدرک جمع میشه. و این یک مدرک، یک مدرک هست که پنج تا مدرک رو اضافه میکنه. حواس ظاهر ما یک مدرک هست که یک مدرک رو اضافه میکنه، یک نوع مدرک رو اضافه میکنه. اما این حس مشترک هر پنج نوع مدرک رو اضافه میکنه، نظرش حس مشترک گفته میشه، جایگاهش هم جلوی مغزه. حالا چه دلیلی بر وجود حس مشترک داریم بعدا بیان میکنه. سه تا دلیل ذکر میکنن بر وجود حس مشترک که این سه دلیل وقتی رسیدم عرض میکنن. دلیل اولش رو بد نیست که الان بگم. توجه کنیم ما تا حالا چی گفتیم. ما گفتیم حواس باطنی ما پنج تا و این پنج تا رو شمردیم، کار هر یک هم مختصرا گفتیم، البته به تفصیل درباره هر پنج تاشون بحث خواهیم کرد. اولا پنج تا رو فقط شمردیم، کارشون رو مختصرا گفتیم، بعد وارد حس مشترک شدیم. حس مشترک رو توضیح دادیم که کارش چیست، به تفصیل توضیح دادیم که کارش چیست. بعدن درباره خیال بحث میکنیم، بعدن درباره واهمه، درباره حافظه، آخرسر درباره متصرف، درباره همین رو بحث میکنیم به طور تفصیل. الان به طور مجمل بیان کردیم. حالا بعد از این که به طور مجمل بیان کردیم وارد تفصیل حس مشترک میشیم. حس مشترک من به تفصیل توضیح دادم، اما چه دلیل بر وجودش داریم؟ سه دلیل ذکر میکنیم. دلیل اول اینه، مطالب که فراموش نمیشه وقتی خارج طولانی بشه، مطالب رو که زن بسپرید که من وقتی خواستم از رو بخونم بگیم مشکلی نداشته باشه. دلیل اولی که ما بر وجود حس مشترک میاریم اینه که یه جسمی رو میابیم دارای رنگ خاص، مثلا سفید، این رو باصره ما درک میکنه، و دارای طعم خاص مثلا شیرین، این رو ذائقه ما درک میکنه. ذائقه ما سفید بودن نمیتونه درک بکنه، ولی شیرین بودن درک میکنه. باصره ما شیرین بودن نمیتونه درک بکنه، ولی سفید بودن درک میکنه. هیچ کدوم از این دو قوه، چه باصره چه زائقه، نمیتونن هر دو رو درک بکنن، هم سفیدی رو هم طعم، هر کدومشون یکی رو درک میکنه. ولی ما میبینیم قضیه تشکیل میدیم، میگیم هازل عبیت هلون، جمعشون میکنیم. این جسم سفید شیرین هم هست، وقتی جمعشون میکنیم پس یه قوهی داریم که هر دو رو با هم ادراک میکنیم، چون تا وقتی ادراک نکنیم نمیتونیم جمع کنیم. خب باصره جدا ادراک میکنه، ذائقه جدا ادراک میکنه، نمیتونه هیچ کدومشون نمیتونه این دوتا رو جمع کنه، در حالی که ما این دوتا رو جمع میکنیم. پس یه قوهی باید این چیزا رو جمع کنه که هر دو رو ادراک کنه. اون قوه نفسه، نفس همه رو جمع میکنه، ولی نفس نمیتونه جزئی رو ادراک کنه، نفس کلی رو ادراک میکنه، اینا جزئی هست. پس باید نفس به توسط ابزاری که در اختیارشه این دو تا رو ادراک کنه، و اون آلت و ابزار باید هر دو رو با هم ادراک بکنه تا در اختیار نفس بذاره. اون ابزار چیه؟ حس مشترک. حس مشترکی که هم تونست طعم رو ادراک کنه، هم تونست لون رو ادراک کنه، و تونست این دو تا رو جمع کنه. وقتی این دو تا رو جمع کرد، قوه حس مشترک این دو رو جمع میکنه، نفسم جمعی رو که حس مشترک درست کرده میابه. پس توجه کنید، دو تا قوه داشتیم که این دو تا رو جدا جدا ادراک کرد. یکی قوه باصره بود که سفیدی رو ادراک کرد، یکی قوه زائده بود که شیرینی رو ادراک کرد. هیچ کدام از این دو تا نتونستن هر دو رو جمع کنه. بعد یه قوه دیگر داشتیم که آلت و ابزار نفس بود، هر دو رو جمع کرد، اون حس مشترک بود. بعدم نفس که این آلت و ابزار ابزار او بود، از حس مشترک این جمع رو گرفت و اجرا کرد. تا اینجا درست شدیه؟ اگر ما قوه حس مشترک رو نداشته باشیم، نمیتوانیم این دوتا محسوس رو جمع کنیم، چون باصره که نمیتونه جمع کنه، زائدم که نمیتونه جمع کنه، نفس اگر چه میتونه جمع کنه، ولی نفس مدرک جزئیات نیست مگر با واسطه آلت. پس یه آلتی باید باشد که از ابزار نفس باشه، اون بتونه این دوتا رو جمع کنه. اون آلت چیزی نیست جز حس مشترک. به این دلیل ثابت شد که اسم مشترک داریم. خلاصه دلیل عرض بکنم، ما بین دو تا محسوس جمع میکنیم که این دو محسوس از دو نوع مختلفند. باید جامعی یعنی مدرکی که بتواند این دو را جمع کند داشته باشیم، باید داشته باشیم، و چون این دو جزئی هستن نمیتوانیم بگوییم جامعشون نفسه، چون نفس مدرک جزئیات نیست مگر با واسطه، او فقط مدرک کلیاته. پس باید قوه دیگری داشته باشیم که مدرک جزئیات باشد و بتواند این محسوسات رو جمع کند، و اون قوه چیزی جز حس مشترک نیست. پس ما حس مشترک داریم. این خلاصه تقریر بود. ما تا اینجا تمام حواس باطنه رو ذکر کردیم، مختصراً کارشون رو گفتیم. در بین این قوای ظاهره، در بین این قوای باطنه، حس مشترک رو انتخاب کردیم و توضیح دادیم. بعد از توضیح با یک دلیل اثباتش کردیم، دو دلیل دیگه هم برای اثباتش داریم که بعداً می‌خونیم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 198 سطر 19 هم. مسئله 14 هم در حیوانات هم این قوای باطنه وجود داره.
هر
پنجتا همونطور که قوای ظاهره وجود داره، هر پنجتا قوای باطنه هم وجود داره. در حیوانات فقط عقل وجود نداره، و الا در قوای ظاهره و قوای باطنه انسان با حیوان مشترک. مسئله 14 هم در انواع قوای باطنه است که متعلقن به ادراک جزئیات. توجه کنید، تعبیر جالبی است. نمیگه مدرک جزئیاتن، میگه تعلق دارن به ادراک جزئیات، چون دو تا از این قوا مدرک جزئیات نیستن. یکی خیال که حافظ صوره، یکی حافظه که حافظ معانی است. این دو تا مدرک نیستن. میدونید که اگه مدرک باشن، همه صوری رو که ما در خزینه گذاشتیم همین الان باید همه رو ببینیم، همه معانی که در واهمه گذاشتیم همه رو باید همین الان ادراک کنیم. در حالی که اینطور نیست، ما از خیالشون فعلا غافلیم. خیلی صحبت در خزانه خیال ما بایگانی شده و محبوس شده، ولی هیچ کدومشون ما الان نمیبینیم مگر اون که اون رو که اراده کردیم. پس معلومه که قوه خیال مدرک نیست. اگر مدرک بود همه اون چیزی که درش وجود داشت میدید یا میشنید، در حالی که این وقت پیش نمیاد. پس معلومه که قوه خیال فقط حافظه، مدرک نیست. حافظه فقط حافظ معانی است، مدرک نیست. مدرک اون حس مشترکی است که صور ادراک میکنه و واهمه است که معانی رو ادراک میکنه. توجه کردید که پس از این پنجتا دوتشون مدرک نیستن، تعلق به ادراک جزئیات دارن ولی مدرک جزئیات نیستن. تعبیر اینطوره که این قوا متعلق به ادراک جزئیات، یعنی وابسته به ادراک جزئیاتن ولو مدرک جزئیات نباشن. دوتشون مدرک جزئیاته، دوتشون خزینه جزئیاته، یکیشون هم متصرف در جزئیات. همشون مدرک جزئیات نیستن ولی تعلق به ادراک جزئیات دارن. قال و من هذه القوا بنتاسیا. بنتاسیا که فانتاسیا هم گفته می شود، اسم یونانی حس مشترکه. حس مشترک رو بنتاسیا یا فانتاسیا میگن. الحاکمت و بین المحسوسات. این الحاکمت و بین المحسوسات اشاره داره به اولین دلیل بر وجود حس مشترک. حاکم بین محسوساته، یعنی جمع میکنه و حکم میکند که این سفید همون شیرینی است، یا این شیرینی همون سفید است، اون سفیده همین شیرینی است، یا اون شیرینه همون سفید است. حکم میکنه به این که این اونه.
حکم کنه متصرفه نیست؟
نه، حکم مال نفسه. از که در حکم مال نفسه، ولی باید آلت نفس این دوتا رو درک بکنه تا نفس بین این دوتایی که ادراک شدن حکم بکنه. حکم کار نفسه، کار حس مشترک هم نیست، اما حس مشترک چون این دوتا رو جمع میکنه و بعد از اجتماع نفس حکم میکنه، میگیم حس مشترک داره حکم میکنه، ولی حکم از اصالتا کار نفسه، هیچ قوهی نمیتونه حکم بکنه. از شدن به کمک نفس حکم میکنه، لذا میگیم حاکمه. حس مشترک رو میگیم حاکم بین محسوساته، بهش نسبت حاکم کردن میگیم، اما حکم کردن به این صورت که نفس حکم میکند، منتها این وسیل حس مشترک وسیله حکم میشه، یعنی مواد حکم رو در اختیار نفس میذاره، چون مواد رو در اختیار نفس میذاره کنه او حاکمه، اون داره حکم میکنه به این جزئیات، نفس کلیش میکنه و حکم میکنه. به عبارت بهتر نفس هم حاکمه، حس مشترک هم حاکمه، اما نفس حکم کلی می کند، حس مشترک حکم جزئی می کند. و اما در واقع حاکم همونطور که عرض کردم نفسه. این الحاکمت و بین المحسوسات اشاره داره به دلیل اول، و علت این که من خارجی طولانی گفتم و این دلیل اول هم ذکر کردم این بود که خواستم متن مصنف رو بخونم. در متن مصنف هم حس مشترک مطرح شده بود، کارش گفته نشده بود، یعنی خودش مطرح شده بود، هم دلیل وجودش آورده شده بود، لذا من ناچار شدم که دلیل وجودش هم ذکر کنم. اقولو اثبت الاوائل، اوائل یعنی فلاسفه، یعنی حکما، اثبت اینها لنفس قوا جزئیت خمسون باطنه.
خمسون؟
بله. خمسون داریم دیگه، بله بله، چون قوا جزئیه مفعول عصمت است، اینم صفت برای قوا جزئیه است، میتونید از صفتیت قطعش کنید مرفوع بخونیدش. اثبات کردم حکما برای نفس پنج قوه جزئی را که همشون باطنند، ظاهر نیستند، قوای جزئیه، نه مدرک جزئی، قوای جزئی که بعضیشون مدرک هستند بعضی مدرک نیستند. الاولا اولین قوه بنتاسیاس و هیال حس المشترک و هوبل مدرک و لسو برای جزئیه، حس مشترک مدرک صور جزئی است. التی تجتمع و اندهو مسل المحسوسات، التی به صفت از صور جزئی نگیرید، چون انده صور جزئی مسل محسوسات جمع نمیشه، التی به صفت این بنتاسیا بگیرید، صفت خود حس مشترک بگیرید. حس مشترک حسی است که تجتمع و اندهو مسل محسوسات، مسل یعنی صور، صور محسوسات که صورت محسوس به بصر باشد، که صورت محسوس به سمع باشد، که صورت محسوس به ذوق باشد، که محسوس به شم باشد، که محسوس به لمس باشد، همه ی صور محسوسات در اون جمع میشه. همونطور که عرض کردم یک حوصله ایست که از پنج تا جدول در او آب وارد میشه، این حس مشترک بود. از ثانیه دومین قوه خزانه حس مشترک و هیال خیال، اینو توجه داشته باشید، خیال گاهی بر این خزانه اطلاق میشه، گاهی بر اون متصرفه اطلاق میشه، گاهی متصرفه رو خیال میگن، اینو باید حتما حواستون باشه، در کلام که میاد با قرائنی که تو کلام هست تشخیص بدید که خیال اطلاق شده بر این خزانه یا اطلاق شده بر قبه متصرفه، چون به هر دو اطلاق میشه، نوعا خیال بر این خزانه اطلاق میشه، ولی گاهی هم به متخیله یعنی متصرفه گفته میشه خیال. از ثالثه سومین قوه باطنی وهمه و هو قوتون تدرکل معانی جزئیه، معانی جزئیه که متعلق به محسوسات هم. کلمه متعلق به محسوسات توجه کنید. محبت همونش که مثال زدم، محبت اضافه به هیچ محسوسی نشده، کلی محبت مادر به فرزند اونم اضافه به محسوس نشده، چون مادر فرزند خودشون کلی هست، محسوس نیست. محبت این مادر، این مادر محسوسه به این فرزند، این فرزند محسوسه. محبت وقتی به محسوس یعنی به جزئی، به صورت جزئی اضافه میشه، میشه جزئی. معنا وقتی به محسوس اضافه میشه، میشه جزئی. خود معنا کلیه، وقتی به یک کلی دیگه اضافه میشه بازم کلیه، ولی وقتی به محسوس اضافه شد جزئی. لذا ایشون میگه المتعلقه به محسوسات تدرک و این واهمه، معانی جزئیه رو که متعلق به محسوسات هم. یعنی مرتبط به محسوسات هم. اضافه به محسوسات شده، اضافه به جزئیات شده، اون وقت خود این معنایی که اضافه به جزئیات شده میشه معنی جزئی. وقتی معنی جزئی شد واهمه درکش میکنه. کس صداقت دوستی، کس صداقت الجزئیه و الادابت الجزئیه، اینا رو وهم درک میکنه، ولی اصل صداقت رو که یک معنی کلیست یا اداوت رو که یک معنی کلیست عاقله درک میکنه. هر رابع چهارمین قوه خزانته، یعنی خزانه این وهم است که معانی را که این وهم درک کرده این خزانه حفظ میکنه و یل حافظه، اسمش حافظه است. الخامسه پنجمین قوه، قوه متصرف است که تصرف میکند در صور جزئیه و در معانی جزئیه. تصرفش به ترکیب کردن است یا تحلیل کردن، یعنی جدا کردن. در مثالی که زدم توجه کردید، سر انسان و سر اسب رو جدا میشد، بعدم ترکیب میشد. فترکب صورت انسان یتیر، ترکیب میکنه صورت انسانی رو که پرواز میکنه، یعنی بال رو از کبوتر میکنه به انسان میکسونه. اون تحلیل این دومی ترکیب، هم تحلیل میکنه هم ترکیب میکنه. البته گاهی ممکنه فقط ترکیب کنه دیگه تحلیل نکنه، گاهی ممکنه فقط تحلیل کنه ترکیب نکنه. در اون قیاسی که ساخته شد فقط ترکیب کرد دیگه تحلیل نکنه. و جبل یاقوت، یعنی کوه رو تصور میکنه، نه تصور میکنه، از قوای مدرکه میگیره، یاقوت رو میگیره، این دوتا رو هم ترکیب میکنه. ما کوه یاقوت نداریم، یاقوت داریم، کوه هم داریم، منتها کوهی که همش یاقوت باشه نداریم. این ترکیب میکنه کوه رو با یاقوت رو ترکیب میکنه، یه کوه از یاقوت درست میکنه. و هذه القبه، یعنی این قبه متصرفه، متخیله نامیده می شود، این استعملت هر قوت الوهمیه، اگر به کارش بگیرد قوه وهمیه، یعنی اگر تحت تدبیر قوه وهمیه واقع شود و قوه وهمیه او رو به کار بگیره اسمش می دهیم متخیله. و متفکره نامیده می شود، این استعملت هر قوت الناطقه، قوه ناطقه یعنی عاقله، اگر عاقله او رو به کار بگیره متفکره نامیده می شود. خب تا اینجا به طور مختصر ما این پنج تا قوه رو توضیح دادیم، مفصلش رو بعداً تشریح می‌کنیم. در بین این قوه، قوه حس مشترک که اولین قوه بود الان می‌خواد اثبات بشه، مختصراً در بارش توضیح دادیم، الان می‌خوام اثباتش کنیم.
فرق بین صورت و معنا در
خارج، فرق بین صورت و معنا، خوب شد پرسیدید، می‌خواستم اصلا یادم رفت. فرق بین صورت و معنا رو اینجا بیان نمی‌کنه. صورت عبارت هست از مدرکی که به وسیله حس ظاهر ابتداعاً درک میشه و به وسیله حس باطن ثانیاً درک میشه. شما زیر رو میبینید با چشم، یعنی با حس ظاهر، بعد میره تو حس مشترکتون که حس باطنه. اولاً حس ظاهرتون درکش میکنه این صورت رو، ثانیاً حس باطنه. اما معنا هیچ وقت با حس ظاهر درک نمیشه، ابتداعا باعث باطل دست میشه، مثل محبت این مادر به این فرزند با چشم دیده نمیشه، با گوش شنیده نمیشه، با لمس لمس نمیشه، فقط با واهمه که حس باطنه دست میشه. اولین بار میره تو واهمه، بار دوم دیگه نداره. صورت بار اول میره توی حس ظاهر، بار دوم میره توی حس باطن. معنا از همون اول میره توی حس باطن، اصلا وارد حس ظاهر نمیشه. این فرق بین معنا و صورت.
صورت
به معنا
تبدیل
نمیشه. بله
صورت به معنا،
نه صورت به معنا تبدیل نمیشه، صورت مضاف الیه معنا واقع میشه. یعنی معنا رو به صورت اضافه میکنی، ولی صورت رو به معنا نمیتونی تبدیل کنی، معنا رو به صورت نمیتونی تبدیل کنی.
صورت
به معنا، نه باید اضافه کنی، معنا رو به صورت میتونی اضافه کنی، ولی یه چیز رو به دیگری نمیتونی تبدیل کنی. اینا که عرض کردم فرق بین معنا و صورت در علم النفس شفا آمده. این کتابا نگفتن، ایشون ابن سینا در شفا گفت. اذا عرفت هذا فنقول، حالا که این مطالب شناختی فنقول، الدلیل على ثبوت الحس المشترک وجوه، سه تا بچه که هر سه بچه خواجه ذکر کرده. اما بچه اول، احدها انا نحکم على صاحب لون معین به طعم معین، حکم میکنیم بر جسمی که دارای لون معین مثلا سفیدی است، حکم میکنیم به طعم معین، به اینکه شیرین است. وقتی حکم میکنیم باید هر دو طرف حکممون رو تصور کنیم تا بتونیم حکم کنیم. وقتی میگیم این آن است، هم باید اینو تصور کنیم هم آن رو تصور کنیم تا بتونیم حکم کنیم. پس باید یه قوه داشته باشیم که هر دو رو تصور کنیم و اون قوه ساخته است. نفسه، منتها چون نفس جزئی ادراک نمیکنه، باید بگیم اون قوه آلت نفسه. آلت نفس هم چیزی که حس مشترک نیست. فلابد من حضور هازین المعینین عند الحاکم، این دو امر معین که یکی لونه یکی طعمه، هر دو باید عند الحاکم حاضر باشن تا حاکم بتونه حکم کنه. حاکم چیزی که در اختیار نداره که نمیتونه حکم کنه یا برش حکم کنه، باید هر دو در اختیارش باشه، هم موضوع هم محمول، تا بتونه حکم کنه. لکن حاکم و هو نفس این نما یدر کل جزیات به واسطه تر آلات، حاکم نفسه، حس مشترک حاکم نیست، لکن حاکم که نفس است جزیات رو به واسطه آلات درک میکند، نه مستقیمن. مستقیمن کلیات رو درک میکنه، اگه بخواد جزیات رو درک کنه به وسیله آلات درک میکنه که ما تقدم. فیجب حصول هما، یعنی حصول این دو محسوس یا حصول این دو معین با هم، واجب است که این دو معین با هم حاصل شوند در آلت واحده که یکی از آلات نفسه. ولیس شیء من الحواس ظاهره لذالک، هیچ یک از حواس ظاهره لذالک، یعنی برای این که بتوانند دو نوع محسوس رو در خودشون جمع کنند ساخته نشدند. هیچ کدام از حواس ظاهره نمیتونند دو نوع محسوس رو در خودشون جمع کنند، هر کدام یک نوع محسوس رو در اختیار میگیره. فلابد من اثبات قوه باطنه‌ای که بتواند هر دو رو جمع کند، که اون قوه باطنه حس مشترک است. این دلیل اول بود بر وجود حس مشترک. و الی حاضر دلیل اشعار مصنف به قولش که گفت الحاکمه بین المحسوسات. دلیل دوم توجه کن، دلیل دوم بر وجود حس مشترک. قطره بارانی رو ما مشاهده میکنیم که از بالا میفته پایین، قطره است، خط نیست، ولی خط میبینیم. قطره باران میفته پایین ولی ما خط میبینیم. این سنگی رو به ته نخی میبندیم میچرخونیم، یا قبلا یک وسیله بود بهش میگفتن آتش چرخون، توش زغال میذاشتن آتش میزدن بعد میچرخوندن زغاله برافروخته میشد، که یه سیم درازی داشت تهش یک ظرف کوچکی بود، این سیم رو که میچرخوندن اون ظرفی که توی زغال بود میچرخید، اون ظرفی که توی زغاله یا این سنگی که ته نخ بستیم یک جسم کوچکه، و ما وقتی میچرخونیمش دایره میبینیم، در حالی که این جسم دایره نبود، این آتش چرخون دایره نبود، دایره میبینیم. چطور میشود که اون قطعه که نازل میشود خط دیده میشود با این که نقطه قطره است، و اینی که داره چرخونده میشه دایره دیده میشود در حالی که یک جسم دایره نیست؟ آیا چشم ما دایره میبینه؟ چشم ما خط میبینه؟ یا نفس ما خط میبینه و دایره میبینه؟ یا حس مشترک؟ غیر از این دیگه نمیتونه بشه. چشم نمیتونه خط ببینه. چرا؟ چون این قانون رو داریم، چشم هر چی رو که مقابلش هست میبینه، از مقابل رد شد دیگه نمیبینه. اگر چیزی از مقابل چشم بردی میشنن دیگه نمیدید. وقتی این قطعه در نقطه الف، چشم او رو در نقطه الف میدید. وقتی میاد تو نقطه ب، دیگه او رو تو نقطه الف نمیدینه، تو نقطه ب میدید. چون الان تو نقطه ب هست، هر جا که اون شیب باشد چشم همونجا میدید. اگر در نقطه الف، در نقطه الف میدینه. بعد که منتقل شد به نقطه پایین تر که نقطه ب هست، دیگه چشم رو تو نقطه ب میبینه، تو نقطه الف نمیبینه. اینطوره دیگه. زید وقتی جلوی ماست تو اینجا وایساده اینجا میبینیم، وقتی رفت اون طرف دیگه اینجا نمیبینیمش، طرف دیگه میبینیمش. ز قانون چشم اینه که شی رو همونجا که هست میبینه. اگر شی از اونجا بیرون آمد رفت جای دیگه، دیگه تو اون جای اول نمیبینیمش، تو همون جای دوم میبینیمش. بنابراین قطره وقتی تو نقطه الف، چشم در نقطه الف میبینه. وقتی آمد تو نقطه ب، دیگه این چشم اون قطره رو تو نقطه الف نمیبینه، تو نقطه ب میبینه. پس این قطره رو چشم نقطه نقطه میبینه، خط نمیبینه. اگر بخواد خط ببینه، باید هم تو نقطه الف ببینه تش، هم تو نقطه ب، هم تو نقطه ج. در این سه چهار تا نقطه پشت سر هم باید ببینه تش، تا از این قطره ای که داره عبور میکنه خطی تشکیل بشه و خط دیده بشه. چشم نمیتونه خط ببینه، چون نقطه رو همونجا که هست میبینی، از اونجا که بیرون آمد دیگه اونجا نمیبینیش. ولی نفس میتونه ببینه، نفس میتونه این قطره رو در نقطه اول ببینه، بعد که آمد تو نقطه دوم بازم تو نقطه اول ببینیش. اما نفس قطره جزئی رو ادراک نمیکنه. واسطه میخواد، وسیله میخواد، ابزار میخواد. ابزار چیه؟ پس نفس هم نتونست خط ببینه. چرا؟ چون خط این مبسط جزئی بود، جزئی رو که نفس مستقیم نمیتونه ببینه. بنابراین یه ابزاری باید باشه که خط که چیز میکنه، یه ابزی قوهی باید باشه که شیئی رو که میبیند زود از دست ندهد، یک ذره در یه مدت کوتاهی اون شیء مرئی رو در خودش حفظ کند، بعدن اون شیء مرئی رو رها کند. وقتی ما صورت زید رو میبینیم، بعد زید غایب میشه، یه لحظه این زید هنوز با حس مشترک ما داره دیده میشه. وقتی غایب میشه، با سرعت غایب میشه، چند لحظه ما داریم این زید رو میبینیم. بعد که رفت تو خیال، این دیگه برای سالها میمونه. در خیال مدتها مکس میکنه، در حس مشترک کوتاه مکس میکنه، در باصره اصلا مکس نمیکنه. باصره هر وقت جلوش بود میبینه، جلوش نبود دیگه نمیبینه. در همون نقطه که بود میبینه، از اون نقطه آمد بیرون دیگه تو اون نقطه نمیبینه. ولی حس مشترک این قطره رو در نقطه الف میبینه. بعد که قطره وارد نقطه ب شد، در نقطه ب هم میبینه، در حالی که هنوز نقطه الف رو از دست نداده. وارد نقطه جیم هم که شد، باز در نقطه الف و ب میبینه، در نقطه جیم هم میبینه. وقتی این سه تا نقطه رو ردیف میکنه، خط به نظر میرسه. بعد که وارد نقطه دال شد، دیگه شاید در نقطه الف نبینه، چون حس مشترک زیاد نمیتونه نگه داره مبصر رو، یه مدت کوتاهی نگه میداره. وقتی این قطعه وارد دال شد، دیگه ممکنه این قطعه رو تو الف نبینه، ولی بالاخره تو ب و جیم و دال میبینه. خط دیده میشه، نه خط متصل از بالا تا پایین، خط بریده بریده، علت برگی بریده میشه هم همینه که حس مشترک نمیتونه کاملا این نقاط رو حفظ کنه، یعنی خطره رو در تمام نقاط نمیتونه ببینه، در چند تا نقطه پشت سر هم میبینه. این نقطه های وقتی زیاد شدن نقطه های قبلی رو از دست میده. خب پس علت این که ما قطره رو خط میبینیم، اون شعله جواله رو که جولان میکنه دور میزنه دایره میبینیم، علتش وجود حس مشترکی. به این دلیل ثابت شد که حس مشترک داریم. اینم دلیل دوم بر وجود حس مشترک بود. ما قطره رو خط دیدیم، نتونستیم به باصره نسبت بدیم، نتونستیم به نفس نسبت بدیم. به باصره نسبت ندادیم چون باصره نتونست حفظ کنه، به نفس نسبت ندادیم چون نفس اگرچه میتواند حفظ کنه ولی نمیتونستیم جزئی رو درک بکنه. ناچار شدیم به یه قوه سومی نسبت بدیم که حس مشترکه. به این دلیل ثابت شد که حس مشترک داریم. قال لرؤیت القطره خطا و شعله دائره، یعنی حس مشترک داریم به این دلیل که قطره رو خط میبینیم و شعله جواله رو دائره میبینیم و این حس مشترک است که این قطره رو خط دیده یا اون شعله جواله رو دائره دیده. اقول هذا دلیل انسان علی اثبات حس مشترک و تقریر و تبیین دلیل این است که اینا نرا قطره ای رو که نازل می شود نرا این قطره رو خطن مستقیمن و شعله، یعنی و نرا شعله رو، شعله ری که تدا رو به سرعت داده می شود نرا این شعله رو دائرتن، با این که شعنی است لیست بر خارج چزارش، یعنی قطره در خارج خط نیست، اون شعله جباره در خارج دائره نیست. ولا فی القوت الباصره، این خط یا اون دائره در قوه باصره هم نیست، زیرا بصر درک میکند شی را الا ما هو علیه، هر چیزی رو همونجا که هست درک میکنه، اگر از اونجا منتقل شد دیگه درکش نمیکنه، تو جای دوم درکش میکنه، در جای اول دیگه درکش نمیکنه. ولا نفس هم نمیتونه این خط رو ببینه یا اون دائره رو ببینه، زیرا اگر چه نفس میتواند حفظ کند مدرکات رو ولی او ادراک جزئی ندارد و این قطره جزئیه، اون شعله جزئیه. ولن نفس لنه ها زیرا نفس درک جزئیات نمی کنه. خب وقتی در خارج این خط رو نداشتیم یک، در قوه باصره نداشتیم دو، در نفس نداشتیم سه، در یه جا دیگه باید داشته باشیم و اون حس مشترکه. فلابد و من قوتن اخرى که حاصل شود به وسیله اون قوه اخرى ادراک قطره در حالی که حاصل بوده در مکان اول، در وقتی حاصل می شود در مکان اول، این قوه باید قطره رو تو اون مکان اول که نقطه الفه ببینه، ثم ادراک کند این قوه همین قطره رو در حالی که این قطره حاصل می شود در مکان ثانیه در ب، در نقطه ب، در نقطه ب باید این قطره رو ببینه. و یرتسم الحصول الثانی، حصول ثانی یعنی حصول در نقطه ب باید مرتسم بشه در این قوه در حالی که قبل از انمها صورت اولا از قوه باشد، قبل از اینکه محو بشود صورت اولا از قوهی که شاعر بود، یعنی شعور به این قطره پیدا کرد، قبل از اینکه اون صورت اولا از این قوه محو بشود صورت ثانی هم در این قوه بیاید و صورت اولا با صورت ثانیه ردیف هم قرار میگیرن، خط تشکیل میشه. این دو تا صورت وقتی کنار هم دیده بشن خط دیده میشه. فتتصل صورتان، یعنی صورت قطره‌ای که تو نقطه الف و قطره‌ای که تو نقطه ب هست، این دو تا صورت تو حس مشترک با هم متصل میشن. تتصل صورتان فی الحس مشترک، فترن نقطه کلخط یا فترن نقطه کلخط، فکران نقطه کلخط، نقطه کلخط دیده می شود و شعله کد دائره دیده می شود. اینم دلیل روشنی. قال والمبرسمه مالا تحقق له، یعنی حس مشترک موجود است لرؤیت المبرسمه مالا تحقق له. این دلیل سوم. دلیل سوم متوجه کنید. اولا مبرسم رو من با توضیح بدم که چه انسانیه، ثانیا دلیل بیان کنم. مبرسم کسی است که مبتلا به مرض برسانه یا مرض سرسام. بین معده و قلب یه پرده ای هست، اون پرده وقتی ورم میکنه شخص مبتلا به مرض سرسام میشه یا به مرض برسام، هر دو اسم گفتن.
سرسام
بله، یا برسام. این مرض وقتی حادث میشه انسان در قوای ادراکیش اختلال به وجود میاد، چیزهایی رو میبینه که دیگران نمیبینه. اتفاق افتاده، شما شاید دیده باشید که بعضیا میبینید به یه شخصی که دیده نمیشه دارن بد و بیرا میگه، یعنی داره اشاره میکنه به یه نفر داره بد میگه، او داره میبینه ولی ما نمیبینیم. کجا میبینه اینو؟ میخوام به استدلال کنم، کجا میبینه اینو؟ این شخصی که این متکلم داره باش تکلم میکنه تو خارجه؟ اگه تو خارجه که ما هم باید ببینیم، در حالی که ما نمیبینیم. پس معلوم میشه در خارج اون شخص وجود نداره، در خود این انسانی که داره تکلم میکنه اون شخص موجوده. کجا موجوده؟ تو نفسش موجوده؟ انسان جزئی در نفس نیست، این توی یکی از قوای نفسش موجوده. در یکی از قوای نفسش اون انسان خیالی موجوده و این متکلم داره با اون انسان خیالی که در یکی از قوای نفسش موجوده حرف میزنه و اون قوای نفسش حس مشترک چون داره میبینه، داره میبینه نه میفهمه. اگر میفهمید میگفتون تو عاقلشه یا تو واهمشه، اما داره میبینه. چون داره میبینه من تو حس مشترک میگه، چون حس مشترک کار دیدن رو انجام میده، واهمه کار دیدن نداره، واهمه میفهمه نه میبینه. پس این صورت تو واهمه اون نیست، این صورت تو حس مشترک اوست و او با حس مشترک با اون صورتی که تو حس مشترکیه داره حرف میزنه. کسی با خودش صحبت میکنه یعنی چی؟ یعنی اگر چیزی رو میبینه، اگر چیزی رو میبینه بله مبتلا به مرضه. اما نه، ما گاهی با خودمون صحبت میکنیم، یعنی یه اتفاقی افتاده، به جایی که در مورد اون اتفاق فکر کنیم داریم فکر میکنیم و حرف میزنیم. این نه، این اشکال نداره، دلیل بر این نیست که در حس مشترک اون چیزی هست. نه، اونی که من مثال دادم توجه کنید، میبینید یه نفر تو خیابون داره با یکی دیگه دعوا میکنه، مقابلش هم چیزی نیست، داره به آدم خیالی دعوا میکنه. آدم خیالی یعنی آدمی که تو حس مشترکش تخیل کرده با اون داره حرف میزنه.
یکی از خصوصیات
مشترکی
داره که به مدت کمی میتونه
نگه داره. چرا؟
اون کسی که این شخص
رو
مثلا داره
میبینه
این مدت
محدودی
ممکنه
اینطور باشه. بله، مدتی نه، اگر حس مشترک چیزی رو که مقابلشه، اگر دائما مقابلش باشه دائما میبینه، اگر از مقابل بیرون رفت لحظه ای حسش میکنه. و الا مثلا پس زید الان در مقابل ما نشسته، چشم ما در او رو میبینه، حس مشترک ما داره میبینه تا وقتی مقابل منه، ولی 10 ساعت مقابل من باشه هم چشم میبینه توش هم حس مشترک میبینه. اینجوری که حس مشترک لحظه‌ای ببینه، حس مشترک اگر چیزی غایب شد تا یه لحظه حسش میکنه، اما اگه چیزی حاضر بود هر مدتی که حاضر بود درستش میکنه. وقت این شخصی که مبتلا به مرض سرسامه اون شخص خیالی رو دائما تو حس مشترکش میبینه، یا در یه مدت مدیدی تو حس مشترکش میبینه و در مدت مدید باش دعوا میکنه. اگر اون شخص غایب بشه اون وقت یه لحظه ممکنه ببینتش، ولی اون شخص تو حس مشترکی این حاضره، مثل اینکه در مقابل ما نشسته باشه. همونطور که اگه در مقابل ما نشسته بود تا وقتی نشسته بود میدیدیمش، حالا اینم تا وقت این شخص مبسم تا وقتی اون انسان خیالی تو حس مشترکیش میبینتش، ولی مدت مدیدی باشه و باشون حرف میزن. اینم دلیل سوم بر وجود حس مشترک. حال و مبرسمه مالا تحقق له، یعنی حس مشترک داریم لرؤیت المبرسمه مالا تحقق له. این والمبرسم عطف بر قطره است، لرؤیت که بر قطره داخل شده بود بر مبرسم داخل میشه. حس مشترک موجود است لرؤیت المبرسمه مالا تحقق له، چون میبیند شخص مبرسم چیزی را که تحققی براش نیست، یعنی در خارج نیست، چیزی که در خارج نیست میبینه. کجا هست که میبینه؟ تو حس مشترکش هست که میبینه. اگه تو باهمش بود میفهمید، اما چون تو حس مشترکش میبینه. هذا در عقول هذا دلیل ثالث علی اثبات حاضر قوه این حس مشترک، و تقریر در اینه که صاحب البرسام تفسیر مبرسمه. مبرسم نیست صاحب البرسام. برسام هم ارز کردم ورم پردهیست که بین قلب و معده است. صاحب چنین مرضی یا شاهد و صورن که لا وجود لها فی الخارج. صور یه میبینه که این صور در خارج موجود نیستن، و الا دلیل است بر لا وجود لها فی الخارج، دلیل قیاس استثنائیه. و الا یعنی اگر وجود فی الخارج میداشت، این مقدم لشاهدها کل ذی حس سلیم، مشاهده میکرد این صورت رو هر کسی که حس سلیم داشت. اینم تالی، لیکن تالی باطله، یعنی کسانی که حس سلیم دارن این صورت رو مشاهده نمی کنن. حس مقدم هم باطله، یعنی این صورت در خارج موجود نیست. حالا که این صورت در خارج موجود نیست، چطور شده که این مبرسم این صورت رو داریم میبینه؟ بنابراین فلابد من قوتن ترتسم فیها تلک الصوره حال المشاهده. باید قوهی داشته باشیم، اون مبرسم باید قوهی داشته باشد که ما هم قوه داریم، منطقه ما قوه ممکنه مریض نباشه، اون قوهش گرفتار اون مرضی که گفتیم هست. پس ناچار باید قوهی وجود داشته باشد که ترتسم و در اون قوه این صور، در حالی که این مبرسم داره این صور رو مشاهده میکنه، در وقت مشاهده باید این صور در حس مشترک باشد. وقتی مشاهده نمی کنه نه دیگه، صورت تو حس مشترکش نیست، چون صورت تو حس مشترک این میاد و این آدم با اون صورت حرف میزنه. ولی وقتی که اون صورت رفت دیگه تو حس مشترک چیزی باقی نمیمونه که این آدم بخواد باش حرف بزنه. گاهی میبینید دعوا میکنه، گاهی ساکته. اون وقتی که ساکته معلوم میشه صورت از حس مشترک رفته. اون وقتی که دعوا میکنه یا حرف میزنه با این شخص، این صورت تو حس مشترک هست. ترتسم یعنی رسم میشه، نقش میبنده. و کز النائم یشاهد و صورن لا تحقق لها فی الخارج. در جلسه گذشته قرار شد ما درباره خواب، شخص خوابی که خواب میبینه بحث کنیم. اینجا خود مرحوم علامه داره اشاره میکنه، مناسبه که اینجا بحث رو مطرح کنه، البته مختصر بحث کنه. حس مشترک کارش احساسه، هر صورتی رو که بهش بدید میبینه، میشنوه، لمس میکنه، میچشه، میبوید، چون هر پنج صورت بهش داده میشه، او هر پنج صورت رو هم حس میکنه. حالا اگر صورت مبصر بهش داده شد میبینه، صورت مسموع بهش داده شد میشنوه. این صورت از کجا به حس مشترک داده شود تا ببیند یا بشنود؟ میفرماید که از خارج میتونه بیاد، از داخل هم میتونه بیاد. مهم اینه که این صورت تو حس مشترک بیاد و بریزه. اگر تو حس مشترک آمد، حس مشترک درکش میکنه. اون تا گاهی از بیرون میاد، یعنی وقتی ما بیداریم، وقتی بیداریم چشممون بازه، وقتی بیداریم و حواسمون مشغول فعالیته، این حواس ما صبر میگیرند. حالا چه صبر مبصره، چه صبر مسموعه، چه مشمومه، چه اونای دیگه، میگیرن و به حس مشترک ارسال میکنن. صورت از حس ظاهر صعود میکنه به حس باطن و در حس باطن دیده میشه، شنیده میشه، چشیده میشه تا آخر. گاهی حواس ظاهره بسته است، مثل حالت خواب، چشم نمیبینه، گوش نمیشنه، لامسه لمس نمیکنه، همه اینا تعطیلند. اما در باطن صورتی القا میشه، حالا یا به قوه متخیله ما القا میشه یا به قوه عاقلمون القا میشه. چرا؟ چون شب وقتی انسان میخوابه، حالا چه شب چه روز، وقتی میخوابه نفسش در عینی که ارتباطش رو با بدن حفظ میکنه مسافرت میکنه، مسافرت میکنه به عالم ملکوت، ملکوت اسفل که جای ادراک خیاله، یا ملکوت اعلا که جای ادراک عقله. یعنی یا به عالم عقل میره یا به عالم مثال. در عالم مثال موجودات خیالی رو درک میکنه و قوه متخیلش درک میکنه، در عالم عقل قوه عاقلش درک میکنه. هر انسانی نمیتونه تو عالم عقل بره و امور کلیه رو درک بکنه، ولی هر انسانی میتونه تو عالم مثال بره، عالم جزئی، امور جزئی درک بکنه. اگر رفت تو عالم عقل امر کلی گرفت، قوه خیال بلافاصله این امر کلی رو دریافت میکنه، چون قوه خیال قوه حاکیه، یعنی بلافاصله شی رو، قوه متصرفه. تا یه واردی وارد نفس شد بلافاصله قوه خیال اخذش میکنه. اگر مستقیم به خود خیال داده بشه خب این صورت رو داره، اگرم به عقل داده بشه قوه خیال از عقل میگیره، البته جزئیش رو از عقل میگیره. بعد قوه خیال شروع میکنه به حکایت کردن، گاهی فرصت داره حکایت میکنه، گاهی فرصت نداره حکایت نمیکنه. یعنی این صورت دیدش، صورت القا شده رو عوض میکنه. بعد که عوض شد میریزه تو حس مشترک، به قول فلاسفه میگن منحدر میشه، تو حس مشترک ریخته میشه، فرو ریخته میشه. در وقتی که از بیرون میاد میگن صعود میکنه به حس مشترک، در وقتی از باطن میریزه تو حس مشترک میگن منحدر میشه، سرازیر میشه، میریزه تو حس مشترک. وقتی ریخت تو حس مشترک خواب دیده میشه، تو خواب معنا به ما داده میشه، یا صورت کلی داده میشه، یا صورت جزئی داده میشه، ولی دیده نمیشه. تا تو حس مشترک نیاد دیده نمیشه. خیال اینو میریزه تو حس مشترک، یعنی در عرضه میکنه به حس مشترک، حس مشترک میبینه، شنیدنی میشنوه، کشیدنی میکشه و هاکزا. پس گاهی صوری که در حس مشترک میآیند از بیرون میآیند، گاهی از درون میآیند. از هر دو جا حس مشترک دریافت میکنه، در حال بیداری از بیرون دریافت میکنه، در حال خواب از درون دریافت میکنه. خب وقتی انسان بیدار میشه اون صورتی که خیال به حس مشترک داده اون رو یادشه، صورت اصلی که به حس مشترک داده نشد و ما ندیدیم، صورت اصلی تو خواب ندیدیم، صورت اصلی رو فهمیدیم، یعنی به حس مشترک به عقلمون داده شد، به خیالمون داده شد، ولی دیده نشد. تا وقتی که حس مشترک ریخته نشد دیده نشد. قبل از اینم که به حس مشترک ریخته بشه خیال درش تصرف کرد، صورت رو عوض کرد، اون صورت عوض شده ریخته حس مشترک. ما وقتی بیدار میشیم اونی که در حس مشترک ریخته شده یادمونه، میگیم به معبر، میگیم معبر از این صورت که ما در خواب دیدیم عبور میکنه به اون صورت اصلی که به ما افاضه شده میرسه، یعنی یه تعبیر خواب دیده. یعنی اون صورتی که الان در اختیار ماست اونی نیست که در عالم بالا به ما افاضه کردند، اون صورتی که در عالم بالا به ما افاضه کردند خیال درش تصرف کرد، عوضش کرد و اون ریخت تو حس مشترک. الان تو حس مشترک اون صورت موجوده و ما او رو دیدیم، وقتی این بیدار میشیم او یادمونه. معبر باید از اون صورتی که ما دیدیم و براش تعریف میکنیم عبور کنه به اون صورت اصلی که به ما افاضه شده و بگه خواب تو معناش چیست. اون صورت واقعی است که واقع خواهد شد، اون صورت اصلی که به ما افاضه شده اون واقع خواهد شد، نه این صورت بدلی. این صورت بدلی حکایت اون صورت اصلی است. معبر باید از این حکایت، از این حاکی به اون وحکی برسه. وقتی به محکی رسید میگه این اتفاق خواهد افتاد. گاهی از اوقات خیال فرصت حکایت کردن پیدا نمیکنه. همونی که ما از بالا دریافت کردیم همون رو میریزی تو حس مشترک و ما همونو میبینیم. این چنین خوابی احتیاج به تعبیر نداره، همون تکی که دیدیم همون طور هم در بیداری واقع میشه. مثل چی خواب من خواب شما میبینید، من چطوری بگم مثل چی؟
نه بلا شما بگید تصرف میکنیم.
ببینید مثلا فرض کنیم در خواب میبینیم کتابی رو خریدیم با جلد مشکی، اسمش چنان بود، در فلان مغازه خریدیم. خب بلند میشیم از خواب بیدار میشیم، فردا میریم که همون مغازه میبینیم بله فروشنده همین کتاب رو به ما داد، همون کتابی که ما تو خواب دیدیم به ما فروخ با همون قیمت، همون وضعی که تو خواب دیدیم همون وضع تو بیداری اتفاق افتاد. معلوم میشه اون صورتی که به ما حفاظ شده بود بدون تصرف خیال دیده شده بود.
بس خیال همیشه تصرف نمیکنه.
بله ارشدم اگه فرصت پیدا نکنه تصرف نمیکنه، در دو حالت تصرف نمیکنه. این مطالبی که من ارشدم تقریبا حدود 10-15 صفحه از اشارات، 10-15 صفحه از اشارات رو من خلاصه کردم. خب خیلی مطلب گفته نشد، خیلی مطلب بیان نشد. در دو جا خیال فرصت حکایت رو دل می کن و خواب رو عوض نمی کن و خواب همون تکیده شده واقعی میشه. در بقیه جا حکایت می کن. اون دو جا کجاست؟ اصلا خیال چطوری قوه حکایت داره؟ این همه باید مطرح بشه. من فقط اشاره کردم و رد شدم، اونم به خاطر این که از شدم در 15 سفر در 15 سفر باید در 15 روز بخونیم اگه بخوام مفصل بس کنیم.
مراد از
قوه
خیال خزانه
نه، قوه خیال همه متخیل است. از شدم که همه متصرف است. من گفتم که از اوقات خیال اطلاق میکنیم، متصرف اراده میکنیم، خودم امران دارم اطلاق میکنم، حواسم نبود. همون متخیل است. مراد از خیال هم متخیل است، نه خزانه. اونی که حاکیه متخیل است، خزانه کاری نیست، خزانه فقط حفظ میکنه. و کزن نائم یا شاهد و صبرن لا تحقق لها فی خارج. شخص خوابم صبری میبینه که در خارج نیستند، دریافت های نفس است بعد از تصرفات متخیله. صبری که وجود خارجی نداره، الان وجود خارجی نداره، ممکن تو عالم بالا وجود خارجی داشته باشن، من رفتم عالم بالا دریافتشون کردم، ولی تو این عالم ما وجود خارجی نداره. بعدا میخواد اتفاق بیفته، فردا که میشه میره مغازه این کتاب میخره، فردا اتفاق میفته، الان موجود نیست. و سبب و فیه همه اینا من حس مشترکه به بیانی که توضیح دادیم، پس حس مشترک داریم که این سبب رو توش قرار میدیم. و سبب و فیه ما ذکرنا، سبب در این صورتی که دیده میشود اونیست که ما ذکر کردیم، یعنی صورتی داریم که باید قوه این صورت رو درک کنه. اون وقت قد بینا که اون قوهی که باید این صورت رو درک کند لا یجوزن تکونه یه نفس، اون قوه نمیتونه نفس رو ششون، نفس مدرک جزئیات نیست و اونی که ما در خواب دیدیم جزئی بوده، پس نمیتونیم بگیم این صورت که در خواب دیده شده یا اون مبرسم میبینه در نفسه. فلابد من قوت جسمانیت که ترتس مفیها حاضر صورت، باید قوه جسمانی داشته باشیم، این قوهی که حال در جسمه داشته باشیم که رسم شود، نقش ببندد در اون قوه این صور، این صوری که ما در خواب دیدیم یا اون صوری که شخص مبرسن در بیداری دیده. باید یه قوه جسمانی، یعنی قوهی که حلول در ماده کرده موجود باشد، نه نفسی که مجدد است، قوهی که جسمانی است باید موجود باشد تا این صورت جزئیهی رو که شخص مبرسن میبینه یا انسان خواب میبینه درش رسم بشه. و اون قوه جسمانی همون حس مشترک است. پس ما حس مشترک داریم. این سه دلیل بود بر وجود حس مشترک. بحث ما در حس مشترک تمام شد. از عبارت بعد وارد بحث در خیال میشیم. اون چهار تا قوه دیگر انشاءالله مطرح میکنیم که در جلسه آینده مطرح بشه.